سرشت جنسی انسان جلد اول. نویسندگان کریستوفر ریان و ساسیلدا جفا. تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. نمونه ها در این زمینه فراوان است. نوشته ای از انسانشناس اوون لوفجوی در مجله معتبر ساینس تاکید دارد که خواستگاه خانواده هسته ای و رفتار جنسی انسان احتمالاً به پیش از دوره پلیستوسن یعنی 1.8 میلیون سال قبل باز می گردد. انسانشناس مشهور هلن فیشر نیز همسو با لوفجوی می نویسد آیا تک همسری طبیعی و ذاتی است؟ و بیدرنگ پاسخ می دهد بله. سپس می افزاید در میان موجودات انسانی تک همسری الگوی غالب است. مت ریدلی جانورشناس و نویسنده مطالب علمی با استناد به فواید تغذیه‌ای فرضی برای تک همسری دست به گمراه سازی می زند. مغزهای بزرگ نیازمند گوشت بودند و به اشتراک گذاری خوراک امکان یک تغذیه گوشتی را می داد. چون حتی مردی که در شکار موفق به دست آوردن گوشت نمی شد، آسوده خاطر بود که سهمی از گوشت به او تحویل داده خواهد شد. در این حال به اشتراک گذاری خوراک نیازمند مغزهای بزرگ بود، چون بزرگ بودن مغز امکان محاسبه دقیق تر سهم خوراک را می داد و از فریبکاری جلوگیری می کرد. تا اینجا همه چیز خوب است، اما از اینجا به بعد ریدلی مباحث جنسی را به هنرنمایی خود می افزاید. تقسیم جنسی کار موجب توسعه تک همسری شد. زین پس پیوند جنسی یک واحد اقتصادی محسوب می شد و تک همسری به انتخاب جنسی نئوتونی منتهی شد. به واسطه اعطای یک ارزش مضاعف به خصیصه جوانی در جفت‌های جنسی. مثل رقصیدن با موزیک والس میماند. با یک فرض به داخل فرض بعدی می رویم و دست آخر وارد مارپیچی می شویم که به راحتی خودش را توجیه می کند و توضیح می دهد که چگونه ما به شکل کنونی تکامل یافته ایم. توجه دارید که چطور هر عاملی عامل بعدی را پیشگویی می کند و دست آخر همگی در منظومه ای جمع می شوند که به ظاهر تکامل جنسی انسان را توضیح می دهد. برخی از ستارگانی که وجودشان در این منظومه قطعی دانسته می شود عبارتند از ترغیب شدن مردان ما قبل تاریخ به سرمایه گذاری بر روی یک زن خاص و فرزندانش، حسادت جنسی مردان ما قبل تاریخ و وجود معیار دوگانه درباره خودمختاری جنسی مردان و زنان. بی اطلاعی مردان ما قبل تاریخ از زمان تخمک گذاری دوره باروری زنان یعنی تخمک گذاری پنهان، فریبکاری و خیانت بدنام کننده زن که در بسیاری از فرهنگ های کنونی وجود دارد. این منظومه ایست که ما با آن مواجهیم. نغمه قدرتمند که از خودش نیرو می گیرد و روز و شب از برج آج دانشگاه ها به ما تحمیل می شود. با این وجود اشتباه است. خیلی هم اشتباه است. اعتبار علمی این روایت مرسوم در روانشناسی تکاملی به همان اندازه داستان آدم و حواست. در واقع از بسیاری جهات یک بازخوانی مجدد تحت لوای علم از داستان هبوط انسان به دلیل گناه نخستین است که شرح آن در تورات آمده است. بار دیگر تحت لوای علم واقعیت‌های مربوط به سرشت جنسی انسان در پس برگ انجیری از محافظه‌کاری منسوخ دوره ویکتوریایی پنهان شده است، اما علم واقع نگر در مقابل علم افسانه‌ای دزدکی نگاهی به آن سوی این برگ انجیر خواهد انداخت. داروین بر این باور بود که تغییرات تکاملی از طریق دو سازوکار بنیادی رخ می‌دهد. نخستین سازوکار همان انتخاب طبیعی است. هربرت اسپنسر بعدها برای توضیح این سازوکار از عبارت بقای اصلح استفاده کرد. گرچه اکثر زیست شناسان هنوز هم اصطلاح انتخاب طبیعی را ترجیح می‌دهند. قبل از آنکه به این مبحث ادامه دهیم، لازم است دو بدفهمی متداول در مورد تکامل زیستی را گوش زد کنیم. اول، تکامل به معنای کامل شدن موجودات نیست. به زبان ساده، انتخاب طبیعی به معنای آن است که گونه‌های مختلف برای انطباق یافتن با تغییرات محیطی دستخوش تغییر می‌شوند. دو، کج‌فهمی قدیمی که ریشه در نظریه داروینیسم اجتماعی دارد، معتقد است که تکامل فرایندی است که طی آن انسان‌ها یا جوامع انسانی ترقی می‌کنند و وضعیتشان روز به روز بهتر می‌شود. اما این چنین نیست. برمی‌گردیم به مبحث انتخاب طبیعی. آن دسته از ارگانیسم‌ها یا موجودات زنده‌ای که در یک شرایط چالش برانگیز توانایی بیشتری برای بقا داشته باشند، امکان بیشتری برای تولید مثل خواهند داشت. در نتیجه کدهای ژنتیکی آنها نسبت به سایرین برای تولید مثل در آن محیط جغرافیایی دارای برتری هستند. با این حال محیط هر لحظه می تواند تغییر کند و این برتری را خنثی سازد. داروین نخستین کسی نبود که به وجود نوعی روند تغییر و تحول در جهان طبیعی پی برده بود. پدر بزرگ او، راسموس نیز فرایند تمایز ویژگی‌های آشکار در بین گیاهان و حیوانات را تشخیص داده بود. آنچه بی پاسخ مانده بود این بود که این فرایند تغییر و تحول چگونه رخ می‌دهد؟ از طریق چه ساز و کاری گونه‌ها از یکدیگر متمایز می‌شوند. داروین به طرز خاصی تحت تأثیر تفاوت‌های ظریف سهره‌های دریایی بود که در جزایر مختلف گالاپاگوس دیده بود. این بینش و بصیرت داروین را بدین باور رسانده بود که محیط عاملی تعیین کننده در این فرایند است. با این حال او تا مدت‌ها راهکاری در دست نداشت تا بتواند توضیح دهد که محیط چگونه ارگانیسم ها را از نسلی به نسل بعد تغییر می دهد. روانشناسی تکاملی چیست و چرا باید هوشیار بود؟ از زمانی که داروین کتاب منشأ انواع را منتشر کرد، نظریه تکاملی را تقریبا در هر زمینه ای به کار بردند. در حالی که خود او از بیم کج فهمی هایی که پیش بینی می کرد پس از انتشار کتابش به راه افتد، برای دهه ها نظریه اش را ارائه نکرد. تا مدت ها کاربرد نظریه تکامل زیستی در این حد بود که به شما بگوید چرا گوش های انسان در پهلوی سر و چشم هایش در جلوی سر قرار دارند یا چرا چشم های پرندگان در پهلوی سر قرار دارند و گوش هایشان ابداً قابل رویت نیست. ضمن آن که نظریه تکامل زیستی تبیین هایی را در زمینه نحوه تغییر و تحول اندام های بدن ارائه می داد. اما در 1975 ادوارد ویلسون طرحی بنیادین را پیش کشید. در گام نخست در کتاب بحث برانگیزش زیست شناسی اجتماعی این باور را مطرح کرد که نظریه تکاملی نه تنها می تواند بلکه باید علاوه بر تبیین اندام ها به تبیین رفتار اجتماعی نیز بپردازد. بعدها برای آنکه سریعاً از اوجگیری ذهنیت‌های منفی به دلیل برخی شباهت‌هایی که نظریه‌اش به علم اصلاح نژادی که توسط پسرعموی داروین فرانسیس گالتون پایه‌گذاری شد پیشگیری شود، این رویکرد در نامگذاری مجدد روانشناسی تکاملی نامیده شد. میلسون اصرار داشت که نظریه تکاملی را به چندین پرسش اصلی و محوری مرتبط سازد که اهمیت زیادی دارند. ذهن چگونه کار می کند و عمیق‌تر از آن چرا به این روش کار می کند و نه روش دیگر؟ تا از رهگذر پاسخگویی به این دو پرسش مشخص شود که سرشت غایی بشر چیست. ویلسون بر این باور بود که نظریه تکاملی داروین بنیانی ترین و ضروری ترین فرضیه است که برای هر نوع بررسی جدی از موقعیت کنونی انسان باید آن را در نظر داشت و بدون توجه به آن بررسی ها و تفسیر های علوم اجتماعی و سایر رشته ها صرفاً به سطح پدیده ها محدود خواهد شد. درست مثل این میماند که علم نجوم بدون توجه به قوانین فیزیکی و ریاضیات بدون استفاده از جبر و هندسه به بررسی مسائل بپردازند. با انتشار کتاب زیست شناسی اجتماعی و 3 سال بعد درباره سرشت بشر از ادوارد ویلسون، نظریه پردازان تکاملی کم کم کار بررسی چشم‌ها، گوش‌ها، پر و بال‌ها و پوشش پوستی موجودات را کنار گذاشتند و به موضوعات بسیار بحث برانگیزی مثل عشق، حسادت جنسی، انتخاب جفت جنسی، جنگ، قتل، تجاوز جنسی و نظایر آن پرداختند. اورولوندهای فراوان دانشمندان مشتاق این رشته تلویحاً اشاره به آن داشت که افکار و احساسات ما به همان شکلی که ساختار جمجمه یا طول انگشتانمان تحت تأثیر وراثت زیستی و کدگذاری‌های ژنتیکی هستند، گریز ناپذیر و تغییر ناپذیرند. طولی نکشید که تحقیق در حوزه روانشناسی تکاملی بر تفاوت‌های میان مردان و زنان انگشت گذاشت و از پدیده ی تولید مثل برای شکل دهی به فرضیه برنامه ریزی ژنتیکی متضاد مردان و زنان سود جست. منتقدان صدای پای جبرگرایی نژادی و تبعیض جنسی کوته‌بینانه ای را می شنیدند که قصد داشت قرنها سلطه، بردگی و تبعیض را توجیه کند. ویلسون هرگز معتقد نبود که وراثت ژنتیکی تنها عامل ایجاد کننده ی پدیده های روانی است و صرفاً امیال تکامل یافته هستند که بر جنبه شناختی و رفتاری انسان تأثیر می گذارند. با این حال، بینش متعادل ویلسون به سرعت هیزم مباحثه های افراطی شد که نهایتاً به تحریف دیدگاه او انجامید. رویکرد غلط مدافعان ویلسون به واکنش افراطی از سوی بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی انجامید. این دانشمندان معتقد بودند که انسان‌ها تقریباً به طور کامل موجوداتی فرهنگی هستند، لوح‌های سفیدی که مهر جامعه بر آنها می‌خورد. ضمن آن که دیدگاه ویلسون برای سایر اهالی دانشگاهی هم مقبول افتاد، کسانی که اشتیاق فراوانی به وارد کردن یک روش شناسی علمی عینی تر به داخل رشته هایی داشتند که تا آن زمان بیش از حد ذهنی قلمداد می شدند. پس از گذشت دهه ها دو طرف این مجادله همچنان پای مواضع افراطیشان ایستاده اند. یک گروه رفتار انسان را نتیجه جبر ژنتیکی می داند و گروه دیگر رفتار انسان را نتیجه جبر اجتماعی فرهنگی می داند. همانطور که احتمالاً می دانید، با توجه به یافته های علمی جدید، این دو موضع افراطی دیگر اعتبار گذشته خود را ندارد. با این حال هنوز هم برخی از دانشمندان رشته روانشناسی تکاملی مدعی‌اند که سرشت انسان کهن است که ما را به جنگ با همسایه های من، فریب دادن همسرانمان و سوء استفاده از کودکان سوق می دهد. آنان مدعی‌اند که تجاوز جنسی مایه تأسف است، اما تا حدود زیادی یک استراتژی تولید مثلی موفقیت آمیز محسوب می شود. عشق رمانتیک که صرفاً به تحولات شیمیایی مغز مربوط می شود، باعث می شود که ما در چارچوب عشق والدینی دوام بیاوریم و از گزند مسئولیت گریزی در امان بمانیم. در واقع کل این روایت بر پایه تقلیل تعاملات انسانی به جستجوی منفعت شخصی بنا شده است. البته دانشمندان زیادی هستند که در زمینه روانشناسی تکاملی، نخستی شناسی، زیست شناسی تکاملی و سایر رشته ها مشغول بکارند و اثری هم از این روایتی که ما در حال نقد آن هستیم در کار آنها دیده نمی شود. امیدواریم ما را ببخشند اگر گاهی اوقات به نظر می رسد که مطالب گسترده را خیلی فشرده، مختصر و بدون تفکیک این ظرافت‌ها و تفاوت‌ها پیش می‌بریم. خوانندگانی که در جستجوی جزئیاتی از این دست هستند، می‌توانند از یادداشت‌های نویسندگان که در انتهای کتاب آمده است استفاده کنند. در روایت مرسوم روانشناسی تکاملی چندین تناقض به چشم می‌خورد، اما یکی از متناقض‌ترین فرضیه‌ها ناچیز شمردن شور جنسی زنان است. بر پایه این روایت، همانطور که تا اینجا بارها گفته ایم، زنان گزینشی عمل می کنند و به لحاظ جنسی محتاط هستند. از سوی دیگر، مردان تمام نیرویشان را صرف تلاش برای جذب آنان می کنند. جلوه‌گری های پرزرق و برق، استفاده از ماشین های اسپورت پرجاذبه و فتح قله های شهرت و قدرت تا زنان کمرو را مجاب به نزدیکی جنسی با خود کنند. روایت مذکور بر آن است که سکس برای زنان حول محور امنیت عاطفی و مادی رابطه میچرخد و نه لذت جسمی. داروین نیز با این دیدگاه موافق بود. کمرویی زن که او را نیازمند اظهار عشق از سوی مرد می کند، عمیقاً در نظریه انتخاب جنسی او گنجانده شده است. در گذشته این اعتقاد وجود داشت که اگر زنان به اندازه مردان شور جنسی داشتند، جامعه خود به خود فرو می پاشید. آنچه که لورد اکتون در سال 1875 اعلام کرد، صرفاً همان چیزی بود که همگان به آن باور داشتند. برای جامعه جای بسی خوشحالی است که اشتیاق جنسی زنان از هر نوعی که باشد به دلیل ناچیز بودنش چندان دردسر ساز نیست. علارغم اینکه بارها اطمینان داده شده که زنان موجودات جنسی خاصی نیستند، مدت هاست که در فرهنگ های مختلف جهان مردان شدیداً شور جنسی زنان را کنترل می کنند. با ختنه کردن، با تحمیل چادرهای تمام قد، با سوزاندن آنان در قرون وسطا، با طرد تنفروشان از جامعه به بهانه سیری ناپذیری جنسیشان، با منحرف و هرز تلقی کردن زنان، با صدور احکام پزشکی پدرمآبانه مبنی بر حشری بودن بیش از حد آنان و با تمسخر بیوقفه زنانی که تمایلات جنسیشان را به راحتی بروز می‌دهند. همه اینها قطعاتی از یک کارزار جهانی بودند که تلاش داشتند همین به اصطلاح شور جنسی ناچیز زنان را هم به انقیاد درآورند. تیرسیاس، خدای یونان، روی کرد منحصر به فردی درباره لذت جنسی مردان و زنان داشت. تجربه های گسترده و منحصر به فرد او موجب شد که نخستین زوج معبد خدایان یونان، زئوس و هرا، برای حل مجادله زناشویی دراز مدتشان نزد تیرسیاس رفته و از او بپرسند چه کسی بیشتر از سکس لذت میبرد، مرد یا زن. زئوس مطمئن بود که زنان بیشتر لذت میبرند، در حالی که هرا دوست داشت پاسخ هر دو باشد. تیرسیاس گفت نه تنها زنان بیش از مردان از سکس لذت میبرند، بلکه لذت آنان 9 برابر لذت مردان است. پاسخ تیرسیاس آنچنان هرا را برآشفت که با دست زد چشم تیرسیاس را کور کرد. حس مسئولیت پذیری زئوس در قبال آسیبی که به تیرسیاس وارد آمده بود وی را بران داشت تا با اعطای توانایی پیشگویی به تیرسیاس آسیب وارده را به نوعی جبران کند. از اینجا به بعد بود که تیرسیاس در عین کوری با استفاده از توانایی اعطا شده توسط زئوس می توانست سرنوشت هولناک اودیپوس را که ندانسته پدرش را می کشد و با مادرش ازدواج می کند پیشا پیش ببیند. پتروس هیسپانیوس مؤلف یکی از مشهورترین کتب پزشکی قرن 13 هنگامی که با همان پرسش خدایان یونان مواجه شد تیز هوشانه تر عمل کرد. پاسخ پتروس این بود: درست است که زنان به لحاظ کمی لذت بیشتری را تجربه می کنند، اما لذت جنسی مردان کیفیت بالاتری دارد. کتاب پتروس در بردارنده 34 نوع دارو برای تهییج جنسی، 56 دستورالعمل برای افزایش شور جنسی مردان و توصیه هایی برای زنان جهت پیشگیری از بارداری بود. گویا تیزهوشی پتروس توصیهش مبنی بر کنترل بارداری یا عدم تعصبش نسبت به مسائل جنسی بود که منجر به یکی از چرخش های تراژیک و عجیب و غریب در تاریخ بشر شد. در 1276 پتروس به عنوان پاپ ژانپل 21 انتخاب شد، اما تنها 9 بعد، زمانی که در اتاقش خواب بود، سقف کتابخانه‌اش به طرز مشکوکی بر روی او فرود آمد و منجر به مرگش شد. شاید بگویید اهمیت تاریخی هر یک از این رخدادها برای انسان معاصر چیست؟ اصلاً چه اهمیتی دارد؟ کج‌فهمی‌هایی را که در طی تاریخ پیرامون تکامل جنسی انسان شکل گرفته است، اصلاح کنیم. خب، فکر می‌کنید اگر همگان در طی تاریخ می‌دانستند که زنان به همان اندازه مردان یا دست کم در مواقعی که شرایطش فراهم شود، از سکس لذت می‌برند، اگر داروین بر پایه سوگیری ویکتوریاییش در مورد تمایلات جنسی زنان اشتباه نمی‌کرد، شرایط امروز ما همین طور بود. چطور می‌شد اگر بزرگترین راز دوران ویکتوریایی این بود که مردان و زنان هر دو قربانی تبلیغات ناصحیح درباره واقعیت سرشت جنسی انسان هستند و جنگ بین جنس ها دیدگاهی که امروز هم رایج است یک سوء برداشت از تفاوت های موجود میان زنان و مردان است؟ در ابتدای قرن 21 هنوز هم ما گرفتار اظهارات بیپایه و اساسی هستیم که مصرانه لذت ازدواج، کمرویی جنسی زنان و احساس رضایت نسبت به تک همسری را امری ذاتی میپندارند. همانطور که لورا کیپنس نویسنده و منتقد رسانه ها می گوید، در دنیای امروز ما زیر فشار ناشی از اضطراب رابطه های عاطفی جنسی هستیم. زیرا انتظار داریم احساس ما نسبت به شریک عاطفی جنسی من و جذابیت های جنسی او برای ما تا پایان عمر باقی بماند. حال آنکه کوهی از شواهد و مدارک وجود دارد که عملی بودن چنین چیزی را به چالش می طلبد. اکثر آن عشقهایی که رومانتیک و مقدس می دانیم در میدان جنگی بنا شده اند که در یک سوی آن تمایلات جنسی تکامل یافته و در سوی دیگرش افسانه های رومانتیک از ازدواج تک همسری قرار دارند. رویاروی این دو جبهه موجب ایجاد تنش ها و کشمکش های شدید می شود. همانطور که اندرو جی چرلین در اثر خود با نام ازدواج دوره‌ای بدان اشاره می کند، نتیجه این تعارض حل نشدنی بین آنچه که هستیم و آنچه که آرزو داریم باشیم چیزی نیست جز آشفتگی زندگی خانوادگی در آمریکا، بحران نظام خانواده در این کشور و عوض کردن پی در پی جفت جنسی آن هم در مقیاسی که در کمتر جایی نظیرش دیده می شود. در توضیح مورد آخر باید بگوییم که پژوهش چرلین نشان می دهد که تعداد شریک های عاطفی جنسی که آمریکایی ها در طول عمرشان تجربه می کنند بیش از مردمان سایر جوامع غربی است. با این اوصاف به ندرت شهامت مواجهه با آن دست از شواهدی را داریم که تک همسری را زیر سؤال می برد. آیا به راستی چنین شهامتی در ما وجود دارد؟ در خلال یک بحث و گفتگوی عادی در مورد سیاستمداری که تا آن زمان ازدواجش به مدتی طولانی دوام آورده بود، مجری برنامه مهمانانش را غافلگیر کرد. کمدین و منتقد اجتماعی بیل ماهر در یک برنامه تلویزیونی سؤالی را از مهمانان برنامه پرسید که واقعیت‌های ناگفته ای را که در لایه‌های زیرین چنین موقعیت‌هایی وجود دارد آشکار می‌سازد. سوژه مورد نظر مردی است که چیزی حدود 20 سال است ازدواج کرده. بیل ماهر پرسید او دیگر تمایلی به سکس با همسرش ندارد. شاید هم همسرش تمایلی به انجام سکس با او ندارد. به هر حال این بیمیلی وجود دارد. راه حل پیشنهادی شما چیست؟ با توجه به اینکه می‌دانیم این مرد دوست ندارد همسرش را فریب دهد، از نظر شما راه حل درست کدام است؟ آیا صرفاً باید با این مسئله کنار بیاید و در باقی عمر هم به زندگی غیر جنسیش ادامه دهد و در همان سکس های انگوش شماری که هم با همسرش دارد تماماً به شخص دیگری فکر کند؟ سکوتی بین مهمانان برنامه حاکم شد و بعد از دقایقی طولانی سکوت شکسته شد. سرانجام یکی از مهمانان برنامه گفت راه حل درست آن است که این رابطه را ترک کند. به هر حال او دیگر فردی عاقل و با تجربه است. نفر بعدی همسو با نظر نفر قبلی گفت طلاق در این کشور قانونی است، پس می توانند طلاق بگیرند. نفر سوم که روزنامه نگار پرچانه‌ای به نام پی جی اورورکه بود، سرش را پایین انداخته بود و به کفش‌هایش نگاه می‌کرد و چیزی هم نگفت. ترک رابطه واقعاً؟ آیا رها کردن خانواده از سوی فرد گزینه مناسبی برای رفع این کشمکش درونی بین ایدئال‌های رمانتیک مقبول جامعه و واقعیت جنسی دردسرساز است؟ برمی‌گردیم به داروین. تصور داروین از کمرویی جنسی زنان تنها ریشه در فرضیات ویکتوریاییش نداشت. او علاوه بر نظریه انتخاب طبیعی، سازوکار دیگری را برای تبیین تغییرات تکاملی پیشنهاد کرد که انتخاب جنسی نام گرفت. پیشفرض اصلی نظریه انتخاب جنسی این است که در اکثر پستانداران، جنس ماده نسبت به نر سرمایه گذاری بیشتری بر روی فرزندش انجام می دهد. ماده این سرمایه گذاری بیشتر را با بارداری، شیردهی و مراقبت بلند مدت از نوزاد انجام می دهد. به دلیل این نابرابری در هزینه های اجتناب ناپذیر تولید مثل، داروین به این باور رسید که جنس ماده با وسواس بیشتری تن به برقراری یک رابطه جنسی می دهد. زیرا باید متقاعد شود که رابطه مزبور مناسب اوست. روانشناسی تکاملی نیز بر پایه این باور شکل گرفته که رویکرد نرها و ماده ها به جفتگیری ذاتاً به شکلی برنامه ریزی شده که موجب کشمکش و ستیز بین دو جنس می شود. بر پایه دیدگاه داروین، از آنجایی که ماده نری را انتخاب می کند که قوی بوده و بر سایر نرها غلبه کرده باشد، معمولاً رقابت شدیدی بین نرها در می گیرد. گوسفندان نر سرهایشان را به هم می کوبند. طاووس‌های نر پرهای رنگارنگشان را به رخ یکدیگر می کشند و به همان شکل مردان هدایای گران قیمت به زنان می دهند و در یک فضای رمانتیک گونه قول می دهند که همیشه عاشق آنان بمانند. داروین انتخاب جنسی را یک کشمکش و ستیز بین مردان برای دستیابی به منابع جنسی منفعل می دید. منظور از منابع جنسی منفعل زنان باروری هستند که به نر پیروز در این مبارزه تمکین خواهند کرد. او با قرار دادن این زمینه رقابتی در فرضیاتش معتقد بود که در یک شرایط طبیعی آمیزش جنسی سهلگیرانه و غیر متعهدانه بسیار بعید است. اما دست کم یک نفر از معاصران داروین با رویکرد او مخالف بود. او کسی نبود جز لوئیس هنری مورگان.